با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پتروس در مورد رفتار ما در کلیسا گفت که اگر خواهان یک زندگی خوب و خوش هستیم، باید از دروغگویی و شرارت دوری کرده و به همه نیکویی کرده و بکوشیم با مردم در صلح و صفا زندگی کنیم، چون خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می‌دهد، اما از بدکاران رویگردان است. و اکنون به ادامه سخنان پتروس در این رابطه توجه بفرمایید. در اول پتروس فصل 3 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: معمولاً کسی به سبب نیکوکاری خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرد، اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می شوید، خوشا به حال شما، زیرا خداوند به شما اجر خواهد داد، پس نگران نباشید. این آیات به طور واضح نشان می دهند که فرزند خدا در این دنیا ممکن است با مشکلات و زحماتی روبرو شود. او نمی تواند انتظار داشته باشد که خدا به او زرهی را می دهد که هیچ کس نمی تواند او را لمس کرده و به او ضرر برساند. به خاطر نیکی و درستی رنج کشیدن بایستی برای یک فرزند خدا باعث شادمانی و خوشی شود. بعضی مسیحیان در واقع تأثیر خوب و مطلوبی در شهادتی که به مردم میدهند نمیگذارند، در حالی که تصور میکنند برای خداوند پایدار ایستادند، چون رفتار، دیدگاه و روش ایشان در دادن شهادت ایمانشان اشتباه است، مورد رنج و آزار قرار گرفته و اغلب دیدگاه و احساسی منفی به دیگران داشته و از رنجی که میبرند خوشنود نیستند. اما اگر به درستی برای خداوند ایستاده و خواهان جلال او هستیم، باید اگر به خاطر آن رنج و زحمتی را میکشیم، شادمان باشیم و با خوشی آن را تحمل کنیم. من باید این نکته را دوباره تکرار کنم: به عنوان فرزند خدا نمی توانید از رنج و زحمت کشیدن در این دنیا فرار کنید. شخصی در این مورد گفته است: عیسی اغلب درباره مسیحیت به عنوان یک جشن و مهمانی صحبت کرده و هرگز آن را به عنوان یک پیکنیک و خوشگذرانی معرفی نکرده است. آیه بعدی آیه بسیار مهم است و تمام سعی خود را خواهم نمود که این آیه را آنچنان روشن و واضح توضیح دهم که باعث برکت برای شما شود. در اول پتروس فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: بلکه با خاطری آسوده خود را به خداوندتان مسیح بسپارید، و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد، حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دهید. این آیه نشان می‌دهد که شما بایستی بیشتر درباره کتاب مقدس اطلاع داشته باشید. نکته تأسف آور در زمان حاضر این است که بعضی افراد می‌گویند مسیحی هستند، در حالی که در واقع کلام خدا و ایمان مسیحی را به خوبی نمی شناسند و هر فرد بدبینی می تواند به سادگی آنان را در شک و تردید انداخته و باعث انحراف آنان شود. این افراد نمی توانند به خوبی باور و اعتقاد خود را معرفی کنند. چرا؟ چون در واقع کلام خدا را نمی شناسند. خود را به خداوندتان مسیح بسپارید. به عبارت دیگر، خود را برای خداوند تقدیس کنید. آیا امروز در قلبتان خلوتگاهی برای خداوند دارید؟ آیا در طی روز هنگامی که رانندگی می کنید یا در هنگام راه رفتن در خیابان، زمان خرید، در محل کار یا در محل تحصیلتان خلوتگاه و مکانی را در قلبتان دارید که خدا را تقدیس کنید؟ آیا خود را به خدا سپرده اید؟ اگر چنین باشد، افراد دیگر خواهند دانست که شما به خدا تعلق دارید و نیازی نیست که زیاد حرف بزنید و باعث شوید با سخنان به اصطلاح پرهیزکارانه یا ظاهر مؤمن خود دیگران را از خدا و خودتان متنفر بسازید. چقدر ضروری است که زندگی ما امروز برای خداوند تقدیس شده باشد و قلباً خود را به خداوند بسپاریم. در کتاب حبقوق فصل 2:20 نوشته شده است: خداوند در خانه مقدس خیش است، پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد. شاید روز یک شنبه به کلیسا می روید، ولی دنیای اطراف شما مشغول به کار و سرگرمی های خیش است. تمام دنیا در حضور او ساکت و خاموش نمی باشد. چرا؟ چون هر یک از ما به طور فردی بایستی خود را به خداوند بسپاریم و خداوند را در قلبمان تقدیس کنیم. در اول پتروس فصل 3:16 می خوانیم: بدون توجه به توهین و بدگویی مردم، آنچه را که راست و درست است انجام دهید. زیرا وقتی به درستکاری شما پی بردند، از کار خود شرمگین خواهند شد. به عبارت دیگر، کار مهم این است که اطمینان داشته باشیم کسانی که در مورد ما بدگویی می کنند، در اشتباه هستند. مدت کوتاهی پس از اینکه در شهر بزرگی به عنوان کشیش خدمت خدا در کلیسای بزرگی شروع کرده بودم، یکی از کشیشان با تجربه را ملاقات کردم و او از من پرسید: می خواهید چگونه کشیش آن کلیسای بزرگ باشید؟ به او گفتم: عالی است که این مکان را دارم، ولی قصد ندارم هر هفته درباره آنچه درباره من گفته می شود از خودم دفاع کنم و آنچه گفته شده را توضیح دهم. کار من تعلیم کلام خدا است. به آنچه در مورد من گفته می شود که حقیقت ندارد توجهی نخواهم کرد. آن واعظ و کشیش با تجربه گفت: فقط خداوند را شکر کنید که آنچه آنها می گویند حقیقت ندارد. در این آیه در واقع پتروس می گوید وقتی توهین و شایعات را در مورد خودتان می شنوید، وجدانتان آسوده باشد، از آنچه گفته می شود ناراحت نشوید، چون می دانید که آن سخنان حقیقت ندارند. در اول پتروس فصل 3:17 می خوانیم: اگر خواست خدا این است که زحمت ببینید، بهتر است برای نیکوکاری رنج و زحمت بکشید تا برای بدکاری. اگر به خاطر مسیح رنج و زحمت می کشید، می توانید برای آن شادمان و خوشحال باشید. ولی اگر به این علت که احمقانه رفتار کرده و به علت گناهکاری در زحمت افتاده اید، آنگاه آشکار است که آرامش و شادی نخواهید داشت. رنج مسیح در روزگار نوح موعظه شد. در اول پتروس فصل 3:18 می خوانیم: مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. نکته مهم این است که توجه کنیم عیسی مسیح انسان شد و به عنوان انسان بر روی صلیب مرد. او از نظر انسانی برای ما جانش را فدا کرد. او بر روی صلیب مرد و روح القدس او را از میان مردگان برخیزانید. در اول پتروس فصل 3:19-20 می‌خوانیم: و این روح بود که نزد ارواح محبوس رفت و پیروزی خود را به آنان بشارت داد، یعنی به روح کسانی که در قدیم در زمان نوح از خدا نافرمانی کرده بودند. گرچه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود، صبورانه منتظر توبه ایشان بود، با این حال فقط 8 نفر از طوفان وحشتناک نجات پیدا کردند و غرق نشدند. آیه 19 توسط بسیاری از افراد به خوبی درک نشده و تفسیرهای اشتباهی درباره آن شده است. ولی مهم است که این آیه را در متن آن و همراه با آیه 20 تفسیر و بررسی کرد. مسیح چه زمانی برای ارباح محبوس موعظه کرد؟ در آن زمانی که خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود، صبورانه منتظر توبه ایشان بود. در زمان عیسی مسیح ارواح کسانی که نوح برای آنان موعظه کرده بود، محبوس بودند، چون آنان پیام نوح را رد کرده بودند. آنها در هاویه یا عالم مردگان به سر می بردند. آنان منتظر داوری خدا بودند و نجات را دریافت نکرده بودند. ولی عیسی مسیح پس از مرگش بر روی صلیب به نزد آنان نرفت تا برای ایشان موعظه کند. او در واقع از طریق نوح برای آنان موعظه کرده بود، در زمانی که خدا صبورانه منتظر توبه ایشان بود. نوح به مدت 120 سال کلام خدا را برای ایشان موعظه کرده بود، اما او فقط توانست خانواده خیش را نجات دهد. در روزگار نوح روح مسیح از طریق نوح با مردم سخن می گفت. کسانی که پیام نوح را رد کرده بودند در زمان عیسی مسیح محبوس و منتظر داوری خود بودند. نکته اصلی و مهم این است که مرگ عیسی مسیح برای آنان هیچ معنا و مفهومی نداشت، همانطوری که امروز نیز برای بسیاری از افراد بی‌معنا است و در نتیجه داوری خواهند شد. در اول پتروس فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم: اکنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجسم می کند. وقتی تعمید می گیریم، نشان می دهیم که به وسیله زنده شدن مسیح از مرگ و هلاکت نجات یافته ایم. هدف از غسل تعمید نظافت و شستشوی بدن نیست، بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز می گردیم و از او می خواهیم که دلهایمان را از گناه پاک سازد. اکنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجسم می کند. در اینجا به چه تعمیدی اشاره شده است؟ منظور تعمید آب نمی باشد، بلکه به تعمید روح القدس اشاره می شود. تعمید واقعی تعمید روح القدس است و تعمید آب فقط سمبل و نشانه ای از آن است. از طریق تعمید روح القدس توسط زنده شدن عیسی مسیح از مرگ و هلاکت نجات می‌یابیم. من به غسل تعمید در آب ایمان دارم و به نظر من شیوه مناسب تعمید غوطه‌ور شدن در آب است. ولی نکته مهم در اینجا تعمید روح القدس است که شما را به بدن عیسی مسیح به عنوان ایمانداران وصل می‌کند. هدف از غسل تعمید نظافت و شستشوی بدن نیست. می‌دانیم که آب نمی‌تواند آلودگی‌های درون قلب و جسم انسان را پاک کرده و وجود ما را شستشو دهد، بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز می‌گردیم و از او می‌خواهیم که دل‌هایمان را از گناه پاک سازد. یعنی ایمان به قیام عیسی مسیح است که کار روح القدس را وارد زندگی شما کرده و شما را دوباره متولد می سازد و زندگی جدید به شما عطا می کند. در اول پتروس فصل 3 آیه 22 می خوانیم: اکنون مسیح در آسمان است و در مقامی رفیع در دست راست خدا نشسته است و تمام فرشتگان و قدرت‌های آسمان در برابر او تعظیم می‌کنند و تحت فرمان او می‌باشند. این آیه درباره خداوند عیسی مسیح است. من و شما گناهکارانی ناچیز و حقیر در این دنیا هستیم، ولی می‌توانیم به نزد او بیاییم، او را دریافت کنیم و بنابر این به انبوه جمعیت عظیم نجات یافتگان و آزاد شدگان ملحق شویم. ما توسط تعمید روح القدس در بدن مسیح تعمید یافته و به او پیوسته ایم، چون او از مردگان قیام کرده و اکنون در دست راست خدا نشسته است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول پتروس به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج اطاعت از اراده خدا را ایجاد می کند. پتروس در این قسمت از کتاب مقدس به طور آشکار به این نکته اشاره کرده است که هرگاه زندگی ما آسان می شود، این خطر وجود دارد چنین فکر کنیم که هر برکتی که در زندگی در اختیار ما است، حق ما می باشد. آنگاه به جایی می رسیم که به زندگی آنچنان که شایسته یا آن است ارزش نمی دهیم. به عنوان مسیحی زندگیتان برای شما چه ارزشی دارد؟ خدا اجازه می دهد که ما به عنوان فرزندان او با رنج و زحمت روبرو شویم تا ما را از گناهان دور نگه داشته و ارزش درست زندگی را به ما بدهد. بسیاری اوقات از جوانان می شنوم که می گویند این کار و آن کار را در زندگی انجام دادند تا جهت تازه‌ای را در زندگیشان پیدا کنند. اجازه دهید بگویم رنج و زحمت جهت تازه‌ای را به زندگی می دهد. داوود این واقعیت را کشف نمود و در مزمور 66 آیه 10 چنین نوشت: ای خدا، تو ما را امتحان کردی، مانند نقره‌ای که در کوره می‌گذارند تا پاک شود، ما را پاک نموده‌ای. خدا ما را در امتحانات قرار می‌دهد تا ما را به خودش نزدیک‌تر بگرداند و به ما جهت تازه‌ای در زندگی عطا کرده و به این ترتیب ارزش و معنای زندگی حقیقی را برای ما آشکار سازد. این هدف رنج است. در اول پتروس فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: همان گونه که مسیح متحمل رنج و زحمت گردید، شما نیز خود را برای زحمات و رنج‌ها آماده سازید. زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود، دیگر گناه نمی‌تواند بر آن قدرتی داشته باشد. باید اعتراف کنم که به تازگی دید و فهم جدیدی در ارتباط با این آیه دریافت کردم. برای سالیان زیاد این آیه را به درستی درک نمی کردم و مفهوم آن مرا ناراحت می کرد و در هنگام تعلیم آن به جزئیات آن توجه نداشته و اهمیت نمی دادم. با تعجب متوجه شدم که مفسران دیگری نیز کم و بیش از بررسی و دقت درباره جزئیات این آیه صرف نظر کرده و آنچنان به آن توجه نکردند. اطمینان دارم که روح خدا به ما درک و فهمی خواهد داد تا بتوانیم با کمک او مفهوم این آیه را دریافت کنیم. شیوهی که در این آیه در متن اصلی شروع می شود نشان می دهد که محتوای آن به موضوعات قبلی باز می گردد که پتروس درباره آن صحبت کرده است. به نظر من این آیه در ارتباط با اول پتروس فصل 3 آیه 18 بهتر فهمیده خواهد شد. مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند. این آیه را بایستی با اول پتروس فصل 4 آیه 1 مورد توجه قرار داد و در اینجا دوباره به ما یادآوری می شود که بدن عیسی مسیح نه تنها رنج و درد کشید، بلکه به طور واقعی مرد. شاید شنیده باشید که بعضی ادعا می کنند خدا مرده است. دوست من، خدا هرگز نمی میرد. او امروز نمرده است. او نمی خوابد و بیمار نیز نمی شود. خدا همیشه زنده است. عیسی مسیح از نظر جسمانی مرد و بدنی که در بیت لحم دریافت کرد در هنگام مرگش دفن شد. اما طوری که نویسنده کتاب عبرانیان گفته است، عیسی از همه نظر مانند ما وسوسه شد و رنج کشید. او میدانست رنج به چه معنا و مفهومی است. او میدانست ریختن خون یعنی چه. او میدانست اشک ریختن به چه معنا است. او میدانست دل شکستگی یعنی چه. او به طور کامل یک انسان بود و بدن انسانی او مرد. وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، به گناهان انسان پایان داد، چون او مجازات گناهان بشریت را بر بدن خود گرفت. در اول پتروس فصل 2:24 چنین خواندیم: او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از شنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. پتروس سه مرتبه، یعنی در اول پتروس فصل 2:24، فصل 3:18 و فصل 4:1 گفته است که عیسی مسیح توسط بدنش مجازات گناهان انسان را پرداخت کرد. و این موضوع را باید بگویم که عیسی مسیح در گناه یا وضعیت گناه نمرد و او خودش گناهکار یا در اسارت گناه نبود، بلکه او به خاطر گناه ما مرد. او برای آزادی از گناه مرد. او جایگاه من و شما را گرفت و مجازات گناه ما را پرداخت نمود. با توجه به این نکته و از آن زمان به بعد، او دیگر نخواهد آمد تا برای گناهان ما بمیرد. او دیگر هیچ ارتباطی با گناهان ندارد، به دلیل این واقعیت که از مردگان برخاسته است. او یک بار برای همیشه به خاطر گناهان ما مرد و از مردگان برخاست. وقتی او از مردگان قیام کرد، بدن جلال یافته او برخاست. با توجه به اول پتروس فصل 3:18، توسط روح قیام نمود. روح او زنده ماند. او اکنون در بدنی جلال یافته زندگی می کند. او در جایگاه آسمانی بدنی کاملا با شکوه دارد که در خدمت خداست، چون او به تمام و کمال خداست و پوری خدا در اوست. او و خدا یکی هستند و حضور پرجلال او تمام خلقت را پر می سازد. اکنون عیسی مسیح می تواند به ما قدرت داده و به ما کمک کند. پتروس در اینجا می گوید: همان گونه که مسیح متحمل رنج و زحمت گردید، شما نیز خود را برای زحمات و رنج ها آماده سازید. در واقع منظور پتروس هم فکر مسیح شدن می باشد، که همان سخنی است که پولس در فیلیپیان فصل 2:5 گفته است: شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که عیسی مسیح داشت. بنابراین پتروس ما را تشویق می کند در روبرویی و تحمل رنج‌ها و دردها استقامت و پایداری داشته باشیم، همانطوری که عیسی مسیح در جسم انسانیش با قدرت روح القدس که اکنون به ما داده تا به آخر استقامت نموده، بدون گناه اراده خدا را به انجام رسانید.